جان سلام به اپیزود هفتم از پادکست لا آکادمیا، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام هومن، مرسی از دعوتت. امیدوارم که پادکست خوب باشه. لاکی نمبر 7 ها؟
آره واقعا جالبه بدونیم من آخرین باری که نشستم پای پادکست، حالا مثلا در طول سال یه سری وبینارهای آنلاین داشتیم که پادکستش کردیم، ولی آخرین باری که نشستم برای پادکست، یعنی به منظور اینکه پادکست ضبط کنم، پارسال همین موقع بود، اونم با نگین نادلی.
آره
یعنی پارسال هماهنگ کرده بودیم با نگین که بشینیم پادکست رو ضبط کنیم راجع به اپلای LLM حقوق برای آمریکا، و بعد از اون دیگه من اصلا پای پادکست ننشستم. یعنی فقط 6 ماه اول سال 1402 بود که خیلی رگباری پادکست ها رو اجرا کردیم، و بعدش دیگه یکم به حالت یکم کمرنگ تر شد به خاطر مشغله و اینا. ولی خب امیدوارم که این اپیزود، یعنی اپیزود 7 به قول تو لاکی نامبر، شروع خوبی باشه که ما بتونیم اون رونده رو دوباره ادامه بدیم و به صورت روتین پادکستامون رو بیایم ریلیزش بکنیم. در هر صورت خیلی خیلی خوش اومدی.
مرسی.
خوشحالیم که اینجایی و قراره که راجع به یه موضوع که داره مبتلا به میشه توی جامعه دانشجویی حقوق ایران.
موافقم.
و اولا مودکورته و خب بعدش هم جساب به عنوان، حالا شاید کسایی که گوش میدن برای اولین بار این کلمه رو میشنوند، ولی خب جساب رو دوست دارم که تو یکم توضیح بدی اولا که راجبه چیه، راجبه چی بحث میشه در آینده. ولی خب قبلش هم یکم اول خودتو معرفی بکن که کسی که گوش میده یهو مستقیم نرسه به جساب. اول خودتو بشناسه، رزومه ای که داری، چی کارا کردی، کارشناسی کجا بودی، ارشد.
خب من حنانه جعفری‌ام، در حال حاضر 25 سالمه و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین المللم دانشگاه علامه طباطبایی. در حال حاضر توی ترکیش ایرلاینز کار میکنم و قبل از اون یه دوره 4 ماهه یه اینترنشیپ داشتم توی دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل متحد یا یونیک. راجب جساب، ببین اولا خیلی باید موافقم که انگار یه ترندی بین دانشجوها افتاده، مخصوصا دانشجوهای حقوق بین الملل، که حتما توی رزومه‌شون یه مارک حقوق بین المللی از جنس مودکور داشته باشن. ولی چیزی که جساب رو به نظرم متمایز میکنه که توی وبسایت خود جساب هم هست، اینه که اینجا بزرگترین و پرشرکت کننده ترین ایونت حقوق بین الملله. بنابراین قراره که best of the best از کشورشون بیان و شرکت کنن، شبیه چیزی که توی المپیک مثلا 2024 لندن دیدیم یا هر سال میبینیم. بنابراین قراره که یه چیز اینکلوسیو باشه، هم حقوق بین الملل قراره یاد بگیری، هم قراره دوستای لایف تایم پیدا کنی، هم قراره از همه مهمتر یه چیزی رو یاد بگیری که تا آخر عمرت داری، اونم سبک زندگیشه. یعنی قراره که یاد بگیری از این به بعد چطور زندگی آکادمیک تو و زندگی شخصی تو منیج بکنی.
الان یعنی میگی که یاد گرفتی که چطوری داری منیج میکنی زندگی آکادمیک و علمی تو؟
این که من چقدر موفق بودم اون رو بذاریم کنار، ولی خوب یادش گرفتم، اونم بعد از تجربه دوم جساب. یعنی کلا هیچ وقت ستیسفای نمیشی دیگه، چون هر سال یه تم مشخصی وجود داره، هر سال یه سری کشورهای مشخصی وجود دارن، و در این حال یه سری چیزا استیبله. قراره که دوستای بین المللی تا سال قبل ببینی، قراره که برگردی به فکلتی مثلا دانشگاهت تیم تشکیل بدی، ایناش شاید مثل قبل باشه، ولی در این حال قراره که یه سری چیزای جدید یاد بگیری که همیشه تو رو لبه صندلی نگه می‌داره.
خب تا اینجا رو استوب بکنیم، به نظرم برگردیم به عقب. اولی مواجهت با جساب، اصلا کارشناسی بودی اولین بار وارد جساب شدی یا ارشد، یا اصلا قبلش چه چیزایی باعث شد که بیای سمت مودکورت؟
ببین تجربه موت من، بذار از اینجا شروع کنم. تجربه موت من از شکست شروع شد. چه شکستی؟ سال 2019 من ترم هفته کارشناسی بودم، تقریبا دیگه کارشناسیم یا حتی شدم قبلتر. خلاصه که آخرای کارشناسی بود و من تازه داشتم متوجه می شدم که چقدر دانشکده حقوق دانشگاه آدم طباطبایی توی موتکورت خوبه. خیلی دیر ولی در این حال بالاخره اینو متوجه شدم. من اون سال رفتم توی تیم هانری دونان دانشگاه و میدونین که 2018 آخرین سالی بود که با موفقیت هانری دونان توی ایران برگزار شد.
آره. متاسفانه البته.
آره واقعا متاسفانه.
دروازه ورود خیلی خیلی خوبی بود برای بچه‌ها که وارد بود کردن.
مخصوصا برای کسایی مثل من که آیچه دوست دارم. خب این شد که تجربه اول با شکست اونجوری مواجه شد. ولی
تیم کلا اصلا چجوری شد تیم پاشید از هم؟
ببین اینطور بود که ما 6 ماه تقریبا کار کردیم، یعنی آمادگی کسب کردیم و متریال خوندیم و تو بگو لایحه نوشتن یاد گرفتیم و در نهایت مجوز برگزاری کنسل شد و قرار بود که از ایران دیگه تیمی نره برای هانری دونان. بنابراین هر آنچه که کردیم، هر آنچه که بافتیم پنبه شد. تجربه بعدی وارد کارشناسی ارشد شدم که ترم اول بودم و دیگه میدونستم که میخوام موتکورت شرکت کنم و بنابراین با یه سری آدم های رندوم، چون رسما ورودی بودیم، هیچکی رو نمیشناخت و زمان کرونا هم بود، یه تیمی خلاصه تشکیل دادیم، میگم باز آدم های رندوم، و شدیم تیم
آدم های رندوم. منظورت هم تیمیهات؟ یعنی یه جور میگی رندوم انگار یه نقدی داری. آیا کوچی که داشتی، مثلا اون سرپرست مشاوری که داشتی، یا صرفا کسایی که هم تیمیت بودن؟
میگم رندوم، حالا این آدم های رندوم که من دارم میگم الان از نزدیکترین دوستام، ولی آره از این جهت میگم که خب اون سال ما کوچ نداشتیم در کمال تعجب، یعنی تیم ICC مون بدون کوچ بود و یادم میاد که توی یه مقطعی رفتیم پیش دکتر پوریا عسکری استادمون و گفتیم که استاد ما کوچ نداریم، و دکتر عسکری اینطوری بود که مگه میشه؟ مثلا الان کجا چی کار میکردیم؟ و اگه یادت باشه خودت، فارمیدا، منیره و چند تا دیگه از بچه های جساب اومدین بالا سرمون یه سر چیزها رو واقعا بهمون یاد دادیم. Anyways داستان اینطوری شد که
خلاصه خودتون رسوندیم به
آره
گلوبال راوندش دیگه،
گلوبال راوندش
آنلاین شرکت کردیم.
دقیقاً به خاطر کووید اون موقع آنلاین برگزار شد و پریلیمینری رو پشت سر گذاشتیم و بماند که چطوری واقعا لایحه نوشتیم. چطور باورت نشه حالا
شاید هم بعضی جاها رو ننوشتیم فکر کنم.
نه
همون کامل نوشتیم، یعنی
نه من تاکید میکنم همه چی نوشتیم، ولی یه داستانی که شد یه اطلاعات غلطی یه جا به ما داده شد، گفتن که آره ICC که کلن دوتا سایت داره اصلش، در صورتی که شنوندگان عزیز بدونید که 3 سایت اصلی وجود داره تو ICC، چه در مودکورت چه در واقعیت، یه دیفنس وجود داره، یه ویکتیم وجود داره که نقش سومه، و خب البته پروسیکیوتر. یه روزه و تو 24 ساعت رسمن ما ویکتیمز کانسل و لایحه‌شو نوشتیم و به چه مکافاتی،
بدون کمک هیچ
آره
سرپرست یا مشاور یا مربی دیگه.
آره میشه گفت، یعنی فقط ما بودیم، ما 4 نفر نشستیم لایحه نوشتیم بدون اینکه سوپروایز بشه. امیدوارم نخندیده باشن به ما برگزار کننده ها توی لیدن، ولی دقیقا همین اتفاق افتاد. سابمیت کردیم و تموم شد و قطعا از این تجربه آدم ستیسفای نمیشه. سال بعد خودت شروع کردی به هدهانت کردن و یادم نمیره اولین باری که دیدمت اینطوری بودم که خب این آقای کیه، اینجا چی کار میکنه و اینا، گفتن که این هومن هیروی. گفتم هومن هیروی کیه؟ گفتن کوچه 2023 جساب. اینطور بودم که آه اوکی، قراره چند روز دیگه پس این آدم بشینه توی بنچ و منو جاج کنه. و تجربه اولم باید خیلی کول بود، ما یادت یا نه تو پلای دانشگاه بود، یه روز گرم تابستون بکنم تیر ماه بود.
خب
بعد داشتی با متین صحبت میکردی، با مهرک اگه اشتباه نکنم، مونا هم مثل همشه نبود و فاطمه هم یادم نمیاد که باشه. خلاصه که سلام و احوال پرسی و تو منو میشناختی و من تو رو نمیشناختم، خیلی جالب بود. و این شد که
ما آخه دیده بودیم قبلا دیگه، رو یه جلسه آیسیسی گذاشتیم.
آره ولی خیلی بریف.
من... البته ما اون موقع به استعدادت پی برده بودیم، یعنی
از همون موقع.
آره اون جلسه ای که تو آیسیسی داشتیم مود که نکرده بودی.
نه.
اون سوالات که ولی میپرسیدی مشخص بود که یه احاطه‌ای داری به موضوع و بلدی کارو بلدی. خب
این پشن من تو زندگی هنوزم که هنوز آیه چل واقعا.
بگو آیه چل مثلا بعضی بچه شاید آیه چل رو
اوکی آره. میشه اینترنشنال هیومانیتریان لا یا حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل بشر دوستانه و هیتش هیته جنگه.
جنگ
دقیقا. حالا بماند به این که من چی خوندم، چی دارم پایان‌نامه می‌نویسم و تو چه فیلدی کار می‌کنم. ما کاملا این سطح با هم بیرفتم.
حالا به اونم می‌رسیم حتما. پایان‌نامه‌ات هم می‌رسیم. خب بعدش یعنی الان داریم می‌ریم وارد بخش جساب می‌شیم دیگه. اولین باری که تو جساب شرکت کردی و اینا.
دقیقا.
خب
یادمه می‌خواستیم فکر کنم یه چیزی هولوش مثلا 20 تیر بوده یه همچین تاریخی تایم مصاحبه‌مون. خیلی هم زود شروع کردیم. اینطور بود که گفتن خب دعوت میشه از شما که مثلا تشریف بیارین و اینا بعد از مراحل هفت خان رستم آره. بیاید بگید ببینم مثلا کی هستین و بعد یه
ریتن اسسمنت داشتیم و...
آره دقیقا. و خب من از سر دوتا تجربه قبلیم شاید بگم که چیز زیادی دستگیرم نشده بود. یه استرس خیلی کشنده ای روز مصاحبه من داشتم، نمیدونم شما دیدینش توی بنچ یا نه.
خب
ولی یه اسکریپتی دست و پا کرده بودم و اومدم جلوی یادم نمیره ما 9 نفر بنچ داشتیم.
9 نفر؟
آره چرا خیلی زیاد بودیم. اومد بکن خودت بودی، پارمیدا بود، معین بود، اشکان بود، دکتر عسکری خودشون بودن.
خب
و یک عالمه آدم دیگه که حتی الان دیگه سایه یادم ازشون. و نشستیم جلوی یک سری آدم این کاره. اولین سوال هم پارمیده ازم پرسید، یادم نمیره. موت کردیم، تموم شد و بعدش منتظر بودیم که خب انتخاب شدیم یا انتخاب نشدیم. من دو به شک بودم که خب اینا استرس منو دیدن یا ندیدن، اگر دیده باشن احتمالاً ریجکت بشم، شادم نشم، نمیدونم. ولی خب ایمیل زدی که اپروف شدیم و آره.
چه حسی داشتی وقتی که ایمیل زدم؟
ببین
خودم ایمیل زدم البته.
آره میدونم. ولی کانسرن از این که قراره چی بشه و خوشحال از این که چی شده.
چی شده؟
آره یه اچیومنت
لکس لاتو ده لگ فرندا میشه دیگه.
آره آفرین. آره لگ فرندا منو میترسون و لکس لاتا منو خوشحال میکرد.
خب
و بعدش رفت تا روزی که اولین جلسه رو گذاشتیم. آره
خب بعد پروسه‌ای که شروع کردی توی جساب چقدر با ICC متفاوت بود؟ تو به هر حال یه تیمی الان عضو تیمی شده بودی که استراکچر داشت دیگه.
آره
تقریبا ما دوتا کوچ بودیم، من حسین فراسفتا.
دقیقا.
و یکم از اون روزا بگو مثلا تابستون رو چطوری جمع کردی. و البته من اینم بگم به بچه هایی که دوستانی که دارن گوش میدن، خب این یه گفتگوه. من به عنوان کوچ سابق جلوت نشستم و میزبانتم و در واقع موضوع اصلی خودتی، اون روایت که از جساب داری. و البته ما به این موضوع هم اشاره نکردیم، تو یه اچیومنتی داشتی توی ایران در واقع در چارچوب جساب که تا اونجا که من میدونم کسی نداشته. خب تو 2 بار پیاپی جساب شرکت کردی توی ایران، یه بار چمپیون شدین تیمتون، یه بار دوم شدین، ولی هر 2 بار شدی بسموتر. ما از یه جایی به بعد قراره سراغ اون بریم به صورت جداگونه. تو چه تمریناتی رو داشتی که به اسموت رسیدی؟ اصلا چه اپروچی داشتی؟ چه مایندستی داشتی؟ چرا دوباره اومدی جساب؟ یعنی خب یعنی البته من درکت میکنم چون منم دوبار شرکت کردم، ولی شرایط ما شاید متفاوت تر بود. حالا برگردیم یکم سراغ اون داستان 2023 جساب. یکم توضیح بده چیکارا کردیم، مثلا تسکایی که داده بودیم و اینجور چیزا.
خب اولندش که آقای فرصت خواه، اگر دارین گوش میدین سلام بهتون و مرسی بابت همه چیزایی که ازتون یاد گرفتیم و البته مرسی از تو هومن. ببین اون تابستون چی بگم، بگم سامر تایم سدنس؟ نه، تابستون جالبی بود، ولی برای منی که از اون فضای مثلا حالت اسپیس تور معلق اومده بودم، حالا پام رو زمین بود و تو داشتی به هم یه سری چیزا یاد میدادی، آقای فرصت خواه همینطور، و داشتیم به صورت استراکچر وار نوشتن لایحه یاد میگرفتیم و سرچ. هم خیلی خوشحال کننده بود از این میزان چیزهایی که داریم یاد میگیریم، به هم یه ذره کانسرن میکرد به خاطر میدونی خودتم و بارسوبانیه یه بخششم خودتی، فشاری که خودت حساب داره که البته کوچ واقعا
بی تقصیره.
نه واقعا
مأمور و معذور. یه چیزی هم بگم، شاید یه راهنمایی خوب باشه برای سایر تیم ها. خب الان میگن که آقا کیس مگه از وسط های سپتامبر ریلیز نمیشه؟ شما تیم رو تشکیل میدین، تو اون چیکار میکنین؟ سه ماه زودتر تیم تشکیل میشه، کجا چه پلانی قراره بریزن برای اون تیم؟ عملا شاید بیفایده باشه از نظر بعضی، میگن بذار آقا کیس ریلیز چه بعدش. ولی به نظرم جساب یکم متفاوته، یعنی از نظر سنگین بودن محتوایی که داده، از نظر در واقع اون ماهیتش، اون ایشوها، اون مسائلی که باش درگیری، تو نیاز داری که یه جورایی آماده بشی، یه آمادگی قبل شروع طوفانه به نظرم.
آره
حالا ما برای اینکه شما رو آماده بکنیم، اصلا من اول شما رو انداختیم تو اون طوفانه. آره. یعنی یه جورایی به قول یکی انداختیم شما رو تو اون آب سرده، آب یخه. و کاری که یادم انجام دادیم، پلانش رو ریخته بودیم با حسین، این بود که در واقع ما بیایم شما رو تمرین بدیم برای اینکه اولین بار با کیس چطوری مواجه بشید. مثلا یه سمپ، یه کیس از سال قبل، یه نمونه رو در اختیارتون قرار دادیم. فکر کنم کیس 2022 جسافم بود، سوتانز رفرندم فکر کنم.
آره
که خودم اونو کار کرده بودم. آره. خیلی هم مسلط بودم، بقیه رو کاری نداشتم چون خودم مسلط بودم. بودم اینو من باگای این کیس دارم قشنگ. بعد اینو که بهتون دادیم، حالا گفتیم اول چیکار کنین. اول یعنی مرحله به مرحله فکتای کیس رو در بیارین. حالا کیس معمولا چقدره؟ 20 تا 30 صفحه است دیگه، یعنی واریانسش.
آره
معمولا میانگین 25 صفحه 24 صفحه. اول مثلا شما رو آشنا می‌کردیم با ساختار اون کیس. مثلا بهش میگن کلیته تو چیز آی سی جی. آره. فرانسوی اوایل کیس چه اینفورمیشنی قرار داشته باشه، یا اواخر کیس پریر فور ریلیفش بشه چه شکلی و اینا. شما رو اول آشنا می‌کردیم با کی، با اون پرابلمه، بهش میگن کمپرومی فرانسوی
یا کامپرومی،
کامپرومی هم انگلیسی میگن. بعد گفتیم که شما بشینید مثلا یه هفته اول تقسیم ایشو بود، 4 تا ایشو بود، اپلیکنت و ریسپوندنت. اول بشینید فکتور رو در بیارید.
دقیقاً.
اول بشینید فکتای کیس رو قشنگ در بیارید و با هم دیگه مرج کنید، بعدم بفرستید. یعنی از این طرف تشریفات ایمیل زدن، نحوه ایمیل زدن،
اتفاقا خواستم بگم هومن، یعنی اون تشریفات ایمیل زدنه شاید خیلی چیز جزئی به نظر بیاد، ولی همین که ما یاد میگرفتیم چطوری حتی قبل از اینکه وارد پروسه جساب بشیم، سیستمی که تو به همون ایمیل میزدی از سمت جساب آکادمی یا سموت کورد آکادمی به عنوان جساب، یعنی تایتل داشتی، بادی داشتی، بعد سیگنیچر داشتی، و خود این هنوز که هنوزه خودت هم استفاده میکنی، استفاده میکردی توی نسته، الان ما داریم استفاده میکنیم و این هم حتی موند با همون.
آره دقیقا.
آره
این چیزیه که آدم به هر حال خودش یاد میگیره دیگه.
آره.
منم وقتی که اون موقع اینترن بودم توی نسله و اونجا شما باید یاد بگیری که چطوری ایمیل بزنی، بعدش هم یه سری از آدم، شما ممکنه که بعضی وقتا به مدیر عامل یه مثلا نسله واترز من باید ایمیل میزدم. یه بار به من مدیرم گفت که حواست باشه مدیر عامل ها، یعنی هم تشریفات هم ادب باید رعایت شه توی ایمیل زدن، خیلی مهمه. بعدش هم تو کریر حرفه‌ای هم به کار میاد دیگه. یعنی شما میخوای مثلا یه جای اپلای کنی، اصلا میخوای فاند بگیری، میخوای واسه یه موتی اپلای کنی،
دقیقاً
اون نحوه، اون در واقع لیتریچری که وجود داره، ادبیات باید خیلی خیلی هم منظم باشه از نظر شکلی و هم مؤدبانه باشه. در صورت آقا فاکتور رو که تحویل گرفتیم ازتون، رفتیم سراغ رولز، قواعد. برید ماده 38 ICJ طبق اون تریتی، معاهدات، عرف بین الملل، اصول کلی، رویه های قضایی، داکترین، اینا همه شو باید شما یه جور پیدا میکردید و میگنجوندید بدون اینکه اصلا اعمالش کنین رو رو فکت و اینا، جداگونه باید میرفتید. و اینجا بود که شما تازه با دنیای خارج از کیس آشنا میشدید به نظر، یعنی یاد میگرفتید که آقا من وقتی که اینو میخوام بر اساس این ایشو اینو از من میخواد، اولا چه کیوردهایی توی کیس وجود داره، کمپرومی وجود داره، از اون کیوردها چطوری میتونم استفاده کنم، توی گوگل برم سرچ کنم. البته الان میگم خوش به حال بچه‌ای که الان میخوان موت کور شرکت کنن، چون تا حدی یکم ریسرچ آسون‌تر شده
با AI.
با AI آسون‌تر شده، یعنی قشنگ بچه‌ها میگن که آقا به AI یه پرامپت میدن، میگن که ما راجع به این موضوع 5 تا کیس برای من در بیار، خب و اینو خلاصش کن. من یادمه ما 20-20 حساب شرکت کرده بودیم، باید میرفتیم مثلا این بخش سامری خود وبسایت ICJ راجع به اون کیس ها رو مطالعه میکنیم و اون چیزی که میخواستیم هم بهمون نمیداد، مجبور میشدیم بریم کل کیس رو، شاید بعضی وقتا اسکیمش میکردیم. در صورت رولم که در آوردید، اون بخش خیلی چالش داشت دیگه. من یادم مثلا برای یکی دوتا از بچه‌ها به صورت جداگونه و خصوصی ما مجبور بودیم جلسه بذاریم که این مشکل ریسرچ برطرف بشه. حالا تو الان نمیدونی و اینم بخشی از خود پروسه جسافه که کش نباید خیلی چیزا رو بگه و باید
نه دیگه. الان ببین CIA هم بعد 30 سال اسناد محرمانه،
حالا فعلا که حالا تازه یک سال و نیم دو سال گذشته، بعدن شاید
جسافیم،
خیلی هم چیز مهمی نیستش دیگه.
اوکی. من 55 سالگی منتظرم خیلی چیز ازش.
آره میگم. بعد رفتیم دیگه گفتیم که آقا بر اساس ایشوهایی که دارید، حالا باید دوباره نمونه میدیدید، یعنی از طریق ابزرویشن، از طریق مشاهده، شما باید یه سری چیزا رو به دست می آوردید. و اون چی بود؟ لوایح، بهترین لوایح جساب در سالهای اخیر،
بکسترا
بهش میگن، به قول تو میگن بکستر دیگه، یعنی یادواره فکر کنم یه شخصی هم بوده.
آره خود فکر کنم جاج بکستر بود یا
نمیدونم جاج بوده یا نه، ولی خیلی خوبه دیگه. یعنی بچه ها میرن بهترین لایحه خواهانه اون سال جسا و خوانده رو نگاه میکنن و میبینن و چقدر هم لذت بخشه، یعنی مطالعش واقعا از هر نظر لذت بخشه و اینکه چقدر کمک میکنه به بچه ها.
آره ببین دقیقا به هدیه پوینت آف ویو میده که تو از کجا شروع میکنی، به کجا قراره برسی و در نهایت قرار از گفته ها چه نتیجه گیری داشته باشی. واسه همین یه هولی بوک داری که همیشه یو ان چارتر و استچد آف دی اینترنشنال کورت آف جاستیسه، قرار همیشه به اون برگردی. در وهله دوم کیسز آف آی سی جیه و واقعا در وهله سوم بکستران، یعنی جوری که بکسترا تو رو میندازن جلو توی نوشتن لایحه اصلا نمیشه واقعا نادیده گرفت.
موافقم بات و ما هم به این موضوع آگاه بودیم، این کار رو انجام دادیم، فکر کنم خیلی هم کمکتون کردی خدا وکیلت.
خیلی.
آره. و بعدش چی کار کردیم؟ شما اومدید بر اساس همون کیسی که ما بهتون داده بودیم، اومدید حالا فکتور رو که باش ور رفته بودید یکم رولا رو در آورده بودید، حالا طبق متدایی که توضیح دادیم که حالا بهش میگن کرک یا سیرک یا آیرک یا کریک، این سه تا متد که بیشتر این دوتا گفتیم که آیرک بدین جلو فکر کنم.
آره.
ایشو رول
دقیقاً
اپلای میکنی و کانکلوژنه، حالا اونا رو بعدن سر موقعش صحبت میکنیم راجبش. بر اساس یه متد رفتیم جلو.
آره.
و اون چطور بود اولین بار توی جساب داشتی لایحه می‌نوشتی به صورت تمرینی؟ چطور بود برات؟
ببین لایحه اولی که بر اساس اون سودن رفراندوم نوشتیم برای ما آزمون خطا بود دیگه، ولی تو همین آزمون خطا فهمیدم که خب واو اون چیزی که ما تحلیل دادیم برای ICC که نمیخوام حتی الان بهش فکر بکنم چقدر متفاوته با این لایحه مینی لایحه تمرینی که من الان دارم می‌نویسم. و ببین ساختاربندی ذهنمون تکمیل شد با این امتحانی نوشتنه، یعنی شاید اون موقع من و همتیمیام طوری بودیم که خب الان چرا واقعا مثلا باید اینقدر من وقت بذارم روی یک کیسی که اوردی ریلیز شده و لایحه بکسرش نوشته شده و همه اینا، ولی در نهایت امر داشتیم میدیدیم نتیجه کار کردن با این متدو، داشتیم آیلک یاد میگرفتیم، داشتیم یاد میگرفتیم که مثلا فود نوت زدن به شیوه مثلا ای پی چجوریه، شیکاگو چجوریه، هومن منو بد نگاه میکنه به خاطر اینکه تا شب آخر شنوندگان عزیز داشتیم فود نوت ها رو درست میکردیم.
فکر کنم این مرحله باید تی بشه، یعنی هر چقدر هم خودتو آماده بکنی تو بگی آقا من دیگه هیچ نیازی نداریم و اینا، در هر صورت استرس دقیقه 90ه که یه جور باید هم اینجوری باشه، اون پرفکشنیسم باید رعایت بشه اینجا، چون که شما این همه زحمت کشیدی سر یه نه فود نوت که اشتباه زدی ممکنه که کل تیم مثلا نمرش کم بشه، نمره اون لایحه کم شه.
حالا نه من یادته یا نه، ولی شب آخر که داشتیم درستش میکردیم یه چیز دیگه هم که همیشه اتفاق میفته و به قول تو نمیشه جلوشو گرفت، ورد کاونته. شما همیشه زیاد مینویسید، برای این قراره که یه پارتی همیشه کم بشه و یکی از پارتایی که کم شده بود از یه قسمتی از یه فوت نوت بود و من یادم سابمیت که کردیم من اینطوری بودم که خب یه لحظه اجازه بدین این فوت نوت رو کی عوض کرده، ولی خدا رو شکر پلیجریزم نصیب نشد.
آره. خب بعدش کیس اومد ریلیز شد و
نشستم
اسم کیس چی بود؟ اگه یادت باشه
میخواستم بگم که اسم کیس کلارنت بیلت بود و من همیشه میگفتم کلارنت بیلت.
کلارنت
آره، کیس کانسرنینگ دی کلارنت بیلت 2023 و یک پوستر بسیار زیبا
و آیه 40
یعنی واقعا زندگی کردن توی جساب 2023 به من یه جور دیگه خوش گذشت. من هم اپلیکنت رو گفتم و هم ریسپاندنت رو و این به این معنی بود که قرار بود هم آیچل این برو بلد باشم هم آیچل اون برو.
یه پرانتز من باز کنم این برای بچه هایی که میشنون، خب تیم مثلا حد اکثر 5 نفر میتونه داشته باشه، 3 تا 5 نفره. این به این بعضی بچه ها ریسرچر هم، بعضی ها موتر هم. حالا تیم ما 3 تا موتر داشت که اونو بعدا انتخاب کردیم، حالا میرسیم بهش، ولی 2 تا ریسرچر بود، اسمشون هم بگم، مونا مهرک ریسرچر بودن، فاطمه حنانه و متین موتر بودن. حالا این موترها باید یه جور تقسیم بندی کنن، چون ما فرد بود موترامون، یه نفر باید ایشوهای 1 و 2 هم طرف خواهان رو پیلید میکرد هم خانده، بعد 2 نفر بعدی میشد یکیشون مثلا متین 3 و 4 اپلیکنت بود، فاطمه 3 و 4 ریسپاندنت بودش. یعنی این تقسیم بندیه باعث میشد که ناخودآگاه یه فشار مضاعف و 2 برابری به تو بیاد و اونم تقصیر خودته. تو به نسبت خب همیشه 1-2 نفر هستن که شاید لول اون مود کردنشون رو بهتر نشون میدن نسبت به سایرین و کجا چاره ای ندارن برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرن و بهترین کار رو بگیرن از در واقع تیم ممبرشون، ناچارن که به 1 نفر یا 2 نفر یه فشار حد اکثری رو بیارن، گرچه این فشار رو بقیه اعضای تیم هست، ولی من میپذیرم که موتر هم ریسرچ باید بکنه هم اون استرس اینو داره که اون روزی که قراره بره دفاع بکنه از لایحه‌اش چجوری باید باشه.
آره.
و اونم چند عاملیه، چند فاکتوریه.
ولی یه چیزی هست، حالا توی این پرانتزت من یه دش بزنم، یه روحیه کامپرومایز کردن توی همه تیما هست، یعنی شما به قول خودت برای رسیدن به اون نتیجه نهایی عالی با هم تیمی دیل میکنی یا هم تیمی ها با هم دیگه دیل میکنن و یه واقعا کامپرومایز کردن های اتفاق میفته. یعنی توی این پروسه ما در نهایت هممون هر 5 تای ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین شیبه اینه که مثلا من موتر 1 و 2 اپلیکنت ریسپاندنت بشم، متین 3 و 4 اپلیکنت بمونه و فاطمه با اصرار تو 3 و 4 ریسپاندنت بمونه، که خب فاطمه در نهایت رفت جز 250 تا موتر برتر. فاطمه اگه میشنوی بازم دمت گرم.
آره راجع به این موضوع هم باید صحبت کنیم دیگه. یاد میگم بعدم باید که چیه. خب بعدش چی شد؟ بعد که شروع کردیم به پروسه دیگه، همون کارهایی که قبلا رو کیس قبلی انجام دادیم رو کیس جدید انجام دادیم و اینجوری بود که فکر کنم همه بچه های جور درگیر همه ایشوها شدن یا نه جدا جدا کرده بودیم.
ببین اتفاقی که افتاد این بود که تقریبا همه میدونستن که آیه چل کیس که میشد از 25 صفحه 30 صفحه کیس مثلا 20 صفحه اول مال منه. Fact of the case معمولا برای ایشو 1 و 2 خیلی اکستنسیب تر گفته میشه و به ایشو 3 و 4 که میرسه آفر ها اینطوری هم که خب اوکی نیاز به فکت هم داریم واسه 3 و 4، یه ذره مثلا تو 10 صفحه شاید بتونیم بگیم اوکی. و حالا من یادم اول بار که کیس اومده بود من همه چیز رو داشتم با دید ریسپاندنتی میخوندم، بعد برمیگشتم دوباره یه دور دیگه کیس رو با اپلیکنتی میخوندم و به تک تک کلمه های کیس من مشکوک بودم
و میکسنس نمیکرد،
همه چی بودار بود رسمن. و یعنی داشتیم گاف های دولت های فرضی رو درمی آوردیم یه جورای دیگه. کیس اومد ریلیز شد، ما با همین مایندست مشکوک خوندیمش، کفرها رو پیدا کردیم و بعد بسم الله الرحمن الرحیم لایحه شروع کردیم به نوشتن لایحه، که خب از سامری آف فکت شروع کردیم همون طوری که آزمایشی قبلا انجامش داده بودیم و بعد ایشوی 1 و 2 شد برای من. توی نوشتن من لایحه ریسپاندنت رو داشتم با فاطمه، توی اپلیکنت مهرک و منایشوی 1 و 2 رو داشتن و متین 3 و 4 رو، که البته اینم بگم این یه تأثیر خیلی جالب همین مدلی گذاشته روی زندگی های آکادمیکمون. همین الانش فاطمه و متین دارن سانکشن کار میکنن، من آیچل کار میکنم، مونا همینطور، مهرک تنش خورد به تنه سوچاری هم.
آره اغلب بچه هایی که الان به طور کلی مودکور شرکت میکنن میان اون ایشوهایی که روشون کار کردن رو به عنوان پایان نامه استفاده میکنن و خب اون ایشوها چون جدیدن به روزن چالش دارن به خاطر همین خیلی روی توجیه این که من چرا این موضوع رو برداشتم و اینه انرژی صرف نمی کنم. حالا من فکر کنم جز مدد آدمایی بودم که یعنی هیچ کدوم از 2 بار با اینکه جساب شرکت کردم هیچ کدوم از ایشوها رو به عنوان پایان نامم استفاده نکنم، با اینکه مثلا به اون دیسینفورمیشن و نان اینترونشن و اینا خیلی علاقه داشتم، ولی خب یکی دیگه از اعضای تیممون مثلا اونو برداشت. یه چیز به نظر من علاقه‌ای هم هستش دیگه. ولی خب اون موضوعی که تو تقریبا 7-8 ما باش کار می‌کنی هم بهش یه جور علاقه و عرق پیدا می‌کنی، بعدش هم میگی که خب چه کاریه من چرا دوباره برم سر یه موضوع دیگه، همینو میام پایان نامش می‌کنم. یعنی با یه تیم انگار دو نشون داره می‌زنی.
آره درسته. حالا چت برات جالب باشه، بعدها که ما کمپرومی آثرا رو دیدیم ازشون پرسیدیم این ایشو 2 چی بود خدایی؟ از کجا اومد؟ و رسماً هیچ کسی هیچ ایده‌ای نداشت که جواب نهایی به این ایشو چیه؟ یعنی در نهایت چی کار میشه کرد با این گروه مسلح غیر دولتی؟ آره
به نظرم آخرش برمیگردیم به ماهیت خود حقوق بین الملل.
دقیقا
یعنی جواب ساده‌ای که تو بگی yes no وجود نداره راجع به
اینجا
و به نظر من با پیشرفت تکنولوژی بیشتر هم میشه این چالش هاش و این درست. جواب ندادن ها
آره.
ولی به هر حال مسیریه که باید طی کنن دانشجوهای حقوق بین الملل.
آره.
جسابو نمیگم، یعنی اینکه هی بیان یه سری مسائل رو در نظر بگیرن بیان آنالیزش بکنن یکم باش ور برن این پروسه به نظر من در هر صورت باید طی بشه و میگم این ماهیت حقوق بین المللی، این تعلیق، این که تو رو تو حالت تعلیق نگه می‌داره.
آره.
اینکه بعضی وقتا دیوونه و عصبیت میکنه و این تو جساب کاملا مشهوده و تو نمیدونی چیکار کنی. یعنی میری استادو میبینی، مثلا دکتر عسکری که سرپرست تیمه، مثلا دکتر توی یه جلسه میگه آقا از این مسیر برید، بعدش تو میای جلوش موت میکنی، میگه که چرا از این مسیر رفتی، نیاز نبود اینو، مثلا بیا اجاستش کن، اینو بیا از این طرفش بزن، یا اصلا مسیر تو عوض بکن، یا اصلا بعضی استدلالا رو میگفت که کلن برش دار، یعنی حذفش بکن. و میگم این هم یکم رو مخه، ولی واقعا جذابه دیگه. یه دریای پهناوریه که هی شما میخوای عمیق‌تر شی، تموم شدنی نیست واقعا.
دقیقا خب؟ تا روز سابمیت اگر یادت باشه ما برای ایشوی یک و دو اپلیکن داستان داشتیم.
آره واقعا.
یعنی هر بار یک چرخش 360 درجه ای رو تجربه کردیم و فشار خیلی زیاد اومد بچه ها.
خیلی خیلی واقعا به ریسرچ
رو تیم
همه واقعا به همه بچه ها
شدم و خیلی
آره فشارم. خب یکم اسکیپش کنیم بریم سراغ حالا هوای قبل نشنال راوند. فکر میکردی که اصلا ببین ما فهمیدیم که یه تیم یا دو تا تیم بودن که کلن دیگه نیومدن نشنال راوند دیگه، ما و تربیت مدرس، ما و تیم صدر و پیرنیا کانینا، یعنی یه جورایی رفتیم فینال. و خیلی جالب بود ادمینستریتر محترم و از علی مسعودیان عزیز که جدا یاد کنیم، علی یهو گفت که آقا دو تا تیمین رفت و برگشت میذارین.
خیلی عجیب
آره.
بود
مثلا یه مسابقه که تک بازی باشه که قهرمان مشخص باشه، نه گفت که نه دو تا مسابقه رفت و برگشت میذارین و این یکم عجیب بود ولی خب جذابم بود دیگه. حالا چون دوتاشو بردیم شاید بگیم که یکم جذاب بود، اگه میباختیم میگفتیم که نه همون تک مسابقه هم شاید کافی بودش. خب فکر میکردی قهرمان بشید مثلا؟ اون مایندستی که تیم داشت قبل مسابقه، داستانایی که بود.
آره یه بخشش هم بخاطر خودت بود. یعنی انتری بودی که ما داریم میریم که مثلا ببریم، یعنی اینجوری که درسته که قرار بود اول 4 تا تیم باشیم، الان شدیم 2 تا تیم و خب این فشار بود دیگه. ما خودمون آماده کرده بودیم برای این که 4 تا بازی رو داشته باشیم، یعنی رفت و برگشت با همه تیم‌ها بریم و بیایم، یا قرعه کشی بشه نمیدونم، قرار بود که تعداد رقیبای بیشتری داشته باشیم، ولی قرار بود رفت و برگشتی با یک تیم مسابقه بدیم و نمیدونستیم که این مسابقه قراره ما رنده بشیم یا قراره با ادای احترام تیم مقابل رنده بشه. رفتیم رسیدیم به شب نشنال راوند. هیچ کدوممون نخوابیدیم اون شب جز من خیلی خوب خوابیدم، چون برام مهم بود که واقعا برام مهم بود که 7 ساعتمو بخوابم که فردا صبحش خوابالو نباشم اقلا جلوی.
خیلی مهمه خواب.
آره خیلی
خیلی مهمه. من یعنی خودم هم آسیب دیدم هم
آره باورم نمیشد، گفتی من 4 ساعت میخوابیدم، نمیشه آدمیزاد 4 ساعت بخوابه آره. بعد پاشه صبح روز بعدش بره موت کنه.
آبا به موتونو نمیگفتم من قبلش اون پروسه، یعنی اونم البته من نمیگفتم، یه مدت دکتر عسکری مثلا به آره بچه های سلف ما میگفت، به ما هم میگفت، میگفت که 2 ساعت خوابن زنده میمونی بچه ها،
آره
2 ساعت خوابن زنده میمونی، ولی خب به صورت ضمنی یه سری یعنی برداشت های متفاوتی میشه کرد از جامعه آره. نه که خودتو به فنا بدی و آره، کلن آره. 22 ساعت بیدار بمونی 2 ساعت بخوابی، منظورش اینه که آقا تا میتونی اون به اون نتیجه باید برسه
آره.
چون که تو به تیم متعهدی، به دانشگاه متعهدی. خب بعدش
صبح روز بعدش هممون لباس قشنگامون رو پوشیدیم و پاشدیم رفتیم ام‌آی‌اس. صبحش شبیه شده بود، شبیه چیز 28 مرداد که صبحش مردم میگفتن درود بر مصدق، بعد از اوش میگفتن مرگ بر مصدق. صبحش ما رفتیم گفتیم درود بر اگلوویل، عصرش گفتیم مرگ بر اگلوویل، یا برعکس.
اگلوویل هم بگو که
اگلوویل دولت افتیکنت بود، رگنل مای بیلاود دولت ریسپاندنت بود.
آره دیگه، یعنی قرعه میندازن. شما مثلا بازی اول، من این توضیح بدم دوباره برای پرانتز برای بچه‌ها، بازی اول ممکنه که قرعه بندازن. مثلا ما با تربیت مدرس بازی داشتیم، به ما گفتن شما خب اپلیکنت باید باشی، تیم مقابل ریسپوندنت، و اونجا شما که یک و دو اپلیکنت بودی خب متین باید میرفتی پلیت میکردی، بعدش بعد از اون شما باید، ما تیم ما باید ریسپاندنت میشه، حالا شما دوباره باید میرفتی با فاطمه. و به خاطر همین هندانه میگه که اولش میگفتیم درود بر اگلوول، بعدش مرگ بر اگلوول. یعنی فکر کنید که خب یک وکیل یه پرونده ای که میگیره یه سال ممکنه کار کنه، اونم مشخصه، یعنی فازش معلومه. آقا من یک متهمه، خب من ریسپاندنتم، علیه شما دعوا شده،
دقیقاً
من یه سال خودم آماده میکنم، بعد شما 6 ماه باید خودت اینجا آماده میکردی برای اینکه تو دو تا نقش فرو بری. و این خیلی عجیبه، خیلی جذابه. شما باید اول بیای خودت آماده کنی برای اینکه دفاع بکنی، یعنی در مقام حمله، در مقام اینکه دادخواست دادی به آی سی جی، بیای پلید بکنی، اینقدر آرگومنت بسازی و استدلال کنی و صغرا کبرا بچینی، بعد یهو همزمان بیای به عنوان طرف مقابلش هم به خودت حمله میکنی.
آره.
از اون حمله هم باید جون سالم
به در ببری،
به در ببری یه جورایی. و خیلی عجیبه این، مخصوصا برای تو، مخصوصا برای بچه‌هایی که دو تا طرف رو دارن هندل میکنن، واقعا یه پارادوکسیه دیگه. یه چیز متناقضیه. چه حسی داشتی کنه؟
من در این رابطه با پارمیدا خیلی حرف زدم.
پارمیدا یعنی اسدی،
پارمیدا اسدی که یکی از قدیمی های مودکورت، واقعا لجند، جزو لجند های مودکورت محسوب میشه.
پارمیدا عضو تیمی بود که سال 2019 یعنی تیم 2018-19 شون بود که به مربیگری فرزاد فلا و اسماعیل یعقوبی رفتن آمریکا، دور ملی که فکر کنم 6 تا تیم بود، 9 تا تیم بودن، چمپیون شدن، رفتن آمریکا. تا اون موقع، تا زمان ما، بهترین نتیجه را آوردن، یعنی تیم 38ام شدن به عشق ماده 38 اساسنامه آی سی جی، بچهای ایران شدن تیم 38ام.
بله.
و متاسفانه نتونستن مرحله بعدی برن.
بله.
ولی یکی از اچیومنت های خیلی خوبشون این بود که نشنال یونیورسیتی آف سنگاپور رو بردن
توی بازی که پارمیدا توی نقشی داشت موت میکرد
که نقش خودش نبود.
دقیقا.
و یه هوی
از اینجا شد که لژند شد.
آره رفت. آره. سراغ چیزی که اصلا تمرین نکرده بود. آره. رفت مود کرد.
آره.
رفت مود کرد، یعنی اسکریپت رو گذاشتن جداش، رفت مود کرد و تیم برد اون بازی.
دقیقا.
خیلی، حالا سر اون داستانم حتما پادکست های دیگه یا اپیزود های دیگه هم زد میکنیم، پارمیدان رو قراره بیاره. آره. خب دیگه
ما صبح گفتیم درود بر اگلوویل و بعد از اون گفتیم درود بر رگنل و چمپیون شدیم.
خب
اول که طوری بود که خب جایزه بسموتر داده می شود. من یادم نمیره آقای مسئولیت طوری بود که جایزه بسموتر متعلق است به خانومه. بودم که خب یه لحظه اجازه بدیم، دوتا خانوم کلن بیشتر موت نکردی که منم یکی فاطمه، نمیدونم. بعد یه گفتن من و خیلی خوشحال و خندان بیشتر از خودم، شما کل تیم یهو
و پدرت که اون پشت نشسته بود.
آره.
پدرت خیلی چیز جالبی بودی. خیلی. اون سال خانوادگی شد، یعنی دونه ملی ما تیم. آره. تیم ما خانوادهشون، یعنی به همراه والده تشریف آورده بودن بدون دعوت نامه البته، ولی خب هماهنگ شده بود.
آره.
خانواده تقریبا 3 تا از بچه ها.
آره.
پدرشون یا مادرشون تشریف آورده بودن و از نزدیک شاهد.
آره.
مسابقه بودن و این خیلی جالب بود، فضای خیلی باحال ایجاد کرده بود و من پدرتم دیدم خیلی خوشحال بود، واقعا خیلی خوشحال.
حالا من بابام طوری بود که بعدها برام تعریف کرد، گفتش که خب من دقیق یعنی متوجه نمیشدم تو چی داری میگی، یه سر چیزا میگفتی که خب اوکی جنرال یه چیزایی میفهمیدم، ولی یه جایی که داشتی لا میگفتی که خب مشخصا من نمیفهمیدم. هی از موین آقای عارفی فر هی میگفتم که چی گفت، بعد موین میگفت که نگران نباشید آقای جعفری خوب گفت. این سوال از دستش بر اومد، یا مثلا اینجا رو ای بابا خراب کرد، یه همچین حالتی. آره من کلاسبانم بابام بود اونجا که اگه داری میشنوی سلام.
همین سلام، فقط خیلی احساسی بود با هم چیزی،
خیلی احساسی بود. یه عکس هم امایس از ما گرفتی دیش.
آره در بغل پدر.
آره من خوشحالی های زندگی رو پدر مادرم شریک میشم، ولی بابام که اونجا بود اینطوری بود که دوچندان میشد دیگه.
خیلی
آره
یکی از نزدیک شاهده.
آره
یکی از اعضای خانواده خیلی.
حالا توسط مامانم خیلی بلیم شدم بعدنا که چرا من مثلا ندیدم و اینا. بمانن رفت و رسید به جایزه چمپیون. و ببین ما پنج نفر، ما هفت نفر صدای تپیدن قلبم دیگر میشنیدیم و ویدیوش هست. همه همون یهو از جا بلند میشیم و همه همدیگر در آغوش میگیریم، همه اینطوریم که اشک شوق و سعی میکردیم که حالا خوشحالیمونه اونقدم جدای تیم فرقت.
آره.
مدرس
یه یادی هم میکنیم. آره. از تیم صدر و پیرنیاکان، تیم خیلی خوبی بودن.
آره
خدا وکیلی و فشار رو اون بچه هم زیاد بود، دو تا موتر بودن، کلن دو تا موتر.
آره.
بودن دو... و یه دونه ریسرچر بودن. از نظر جمعیت تعدادشون کمتر از ما.
آره دقیقاً.
و تیم تربیت مدرس بس مموریال رو برد.
دقیقاً که واقعا بهشون تبریک میگم.
آره تیم خیلی خوبی بود و صدرا هم که معرف حضور هستی، واقعا کارش درسته واقعا خب. بس تموم شد و رفتیم دیگه سراغ یه فاز جدید که اصلا انگار قبلی ها رو فراموش کنید، این یه داستان دیگه است.
آره از متریال در اومدیم رفتیم تو ادمینستریتیو، رفتیم که بیفتیم دنبال فاند و رفتیم که بیفتیم دنبال گرفتن ویزای آمریکا. حتی شانسی که آوردیم تا حدی این بود که ما یه تیم همراه داشتیم، یعنی هم خودمون و هم دکتر عسکری، واقعا به معنی واقعی کلمه. حالا قسمت فاندینگش که نسله به کمکمون اومد، ولی رفتیم جلوتر و خوردیم به داستان هفت خان رستم دیگه به نام ویزا.
البته من معتقد نیستم برای خانوم ها هفت خان رستم باشه. کمتره دیگه، قبول کن کمتره.
متاسفانه شما آقایون.
آره برای پسرها واقعا. آره. کلا ویزا گرفتن چون مسئله سربازی است. و من دقیقا 9 روز قبل از این که تو سفارت حاضر باشم من دفاع کرده بودم.
آره.
فکر میکنم مسئله همین بوده، 2 ساله توی کما هم.
آره.
این مسئله فکر کنم همین بوده. اولش گفتن خب اوکی ویدیو بهش میدیم، بعدش گفتن این مدرک نداده و اینا. البته نخواسته بودم، ولی خب میتونه توجیه خوبی باشه حقیقتا. و خب بگذاریم، کوچاتون نیومدن با اتون.
آره.
کوچاتون نیومدن.
یه ضربه بزرگ بود که تو و آقای فرصت خان نیومدین و رسمان با هر تیم دیگه ای که اونجا صحبت میکردیم هومانیتوری بودن که یعنی چی کوچاتون نیومدن.
آره.
و بعد ارجاعشون میدادیم به تهران هاستش کیس که دوستان ما از اون تایم به این بر سفارت نداریم و خب مجبور میشیم به کشور سالس مثلا رجوع کنیم برای ویزا
و هزاران مسائل مبتلا به برای پسرها و
دقیقاً
دیگه که نشد خلاصه. حالا
آره
نشد و کارمون یکم خیلی سخت‌تر شد.
یعنی
ما به صورت ریموت باید به اینستراکتتون می‌کردیم آقا فلان کارو هندانه باید انجام بده فلان کارو و باید یه جور کنترل می‌کردیم.
آره.
و خیلی کار یه جور به نظر من 20% میشه دیگه، بیشتر از اون نمیشه واقعا این کار انجام داد و کوچ بیشتر از اون دیگه نمیتونه این اختیار رو داشته باشه چون همراه با تیم نیست. خب رفتین اونجا و شروع کردیم به تمرین.
شما ویدیو عکس فرستادین.
آره. گفتیم آقا عکس و فیلم و اینا بفرستین که ببینیم چیکار میکنن. حالا نمیدونم واقعا تمرین میکردین یا نه. شاید دور هم جمع میشدین مثلا گفتین یه عکس برای هومن و حسین بفرستین ببینیم که
اگر رو همون عکس هومن جان زوم میکردیم میدیدی که جلومون اسکریپت بازه، لایه بازه.
آره نه واقعا دارم شوخی میکنم. نه واقعا مشخص بود چون نتیجه‌ای که گرفتیم اینو نشون میداد.
آره واقعا.
خب
رفتین با کدوم تیم مسابقه دادیم؟
تیم اولی که باش مسابقه دادیم تیم گواتمالا بود، که حالا بعدن یادت باشه چیزی راجع به همین تیم گواتمالا بگم، خیلی بچهای گودی بودن واقعا. تیم بعدی تیم کوینزلند استرالیا بود، بعدی تیم تایوان بود و نهایتا هم رپاپ شد با کجا؟
استرالیا بود، گواتمالا بود، مراکش بود؟
نه مراکش نبود، در نهایت با آرژانتین بود.
آرژانتین که خب ما
چون قبرس بود،
قبرس آفر
قبرس بود،
قبرس رو باختیم نه؟
به یک تیم کاملا دخترانه قوی باختیم و آره. البته ما یه بازی پنجمی هم داشتیم که میشد با آرژانتین، آرژانتینی که 2024 شد نایب قهرمان.
نایب قهرمان با افتخار باختیم به اون تیم و نزدیک هم
خیلی
بود.
آره
ببین ما اول بیا مقدماتی تو گروه که تقسیم بندی میشه، 8 تا گروه بود یا نمیدونم چند تا، مثل جام جهانی بود دیگه.
ببین راستش
100 ببین 140 تا تیم، 138 یا 140
تیم،
138 تا تیم حاضر بودن، یعنی چمپیون کشورهای متفاوت.
متفاوت
که جمع میشن
آره.
توی واشنگتن میان، آقا گروه بندی میشه، سید اینا که فکر نمیکنم داشته باشه ولی گروه بندی میشه، میان با هم دیگه مسابقه میدن. ما تو اون گروه بودیم، سه تا بازی رو بردیم، نه ببخشید دو تا بازی رو بردیم،
سه تا بازی رو بردیم،
5 تا بس بودیم دیگه، 5
تا بازی داشتیم در کل،
5 تا تیم بودیم توی گروه.
چهار ببین میدونی چه جوری بود؟ اینطوری بود که بازی، یعنی قسمت پریلیمینری قضیه اینطوری بود که هر تیمی موظف بود با 4 تا تیم مسابقه بده دیگه. آره اگر از اون میومد بالا با حد نصاب در واقع نمرات، هم لایحه ها دوباره بررسی میشد، هم اورال راندش دوباره دیده میشد، اگر از اون میومد بالا وارد مرحله حذفی میشد،
حذفی میشد
که اولین بازی رو که میباخت حذف میشد.
اونجا دیگه تک حذفیه.
آره
ما سه تا بازی رو بردیم،
یه دونه بازی رو باختیم،
یکی رو قبرس رو باختیم. فکر نمیگم من خودم فکر نمیکردم، یعنی از اسم اون کشور من فکر، خب اوکی ما با استرالیا اوکی به بازی، ولی قبرس نه، چون استرالیا کلا خب زبونشونه اونا، سریش همینجوری از من جلو، از ما جلو، ولی یه حرکتی زده بودید مثل اینکه یکم تو مخی داده بودین بهشون، ازشون پرسیدن شما چه مقطعی درس میکنی، اونا گفتن ما کارشناسی، بعدش اونا گفتن شما چه مقطعی، شما همتون گفتیم ما LLMیم ارشدیم، اینا یکم مثل اینکه یکم فریک زده بودن، ترسیده بودن،
یعنی همشون 21
یک ساله،
19 ساله،
آره یه 3 سالی کوچیک‌تر بودن.
و فکر می‌کنی ایده کی بود؟
کی؟
من از شما سوال می‌پرسم، ایده کی بود؟ به نظر میاد که ایده متین باشه، ولی ایده من بود.
جدی؟
آره
خوب،
یعنی شاید این روی منو ندیده باشه ولی آره ایده من بود. اینطوری بودیم که خب بپرسیم ازشون که چه اتفاقی داره میفته، چی دارن میخونن، تو چه مقطعی ان و اینا. و
یعنی با هدف خاصی پرسیدید اینو؟
ببین اولین باری که پرسیدیم نه، یعنی تو بودی که واقعا دلمون می‌خواست مثلا معاشرت کنیم، بچا شما کی هستین چی هستین، دیدیم که نه مثلا که یه استراتژی تخریب روحیه کنیم، وای نات. و این جواب داد، روی قبرس جواب نداد راستش، یعنی
اونا هم کارشناسی بودن؟
آره اونا هم کارشناسی بودن، یعنی یه حالت جی دی توری داشتن میخوندن توی کشور خودشون، ولی چه دخترایی،
خیلی قوی.
آره
بعد رفتیم با آرژانتین
و خوردیم با آرژانتین، آرژانتینی که گفتم امسال نایب قهرمان شد. آره.
همون تیم بود دیگه،
همون تیم بودن بود. آره
و چه تیم خوبی بود،
چه تیم قوی واقعا. حالا با اینکه شاید به نظر کلیشه بیاد ولی بازی نزدیکی داشتیم.
آره شما گفتین تقریبا شور قضات بیشتر از توالی نیم ساعت، بیشتر از همه شورای همزمان طول کشید.
دقیقاً همینطوره، یعنی حتی فیدبک هایی که گرفتیم مطمئن نبودیم که الان چی شد، میخوان بگن کی باخته، ولی خب یه چیز واضحه که وجود داشت، اونا توی سوال و جوابا خیلی بهتر از ما عمل کردن. خیلی
آره خیلی تاثیرگذار بود.
آره قطعاً.
و من یادمه که هر مثلا ما رفتیم مرحله بعد، خب باید ایلسا مموریال تیمای حریف یا مثلا تو هم پرلیمینر را مموریال میفرسته، بعدش شما که اونجا بودی اینجا نصف شب مثلا 3:30 بعدش من که میخوابیدم صبحشم باید میرفتم سر کار، وسطش گوشی رو روشن میذاشتم اینترنت و اینا رو که بچه زنگ بزنید به من که آقا یه ریمایند بکنید، آقا ایمیل زدن، چون که کانتکت پرسن من بودم، ایمیل باید میزد مثلا مایکل پایل و اینا که آقا این مموریال،
دقیقاً
مموریال تیمای حریف. و ما هم کلا مثلا ممکن بود 8 ساعت فرصت پیدا میکردیم که رو مموریال کار کنیم.
دقیقاً.
و خب من مجبور بودم بعدشو بیدار بمونم که از این طرف هی با حسین چک کنیم یکم بولت پوینت مطالبو در بیاریم، ببینیم که آقا اینا رو ریس کنین، حواسمون به این باشه.
آره.
و این یکم سخت بود. ولی خب شیرین شد دیگه. حتی این که این خبر رو اون ویدیوها رو من دیدم، نصف شب بود اونجا دراز کشته بودم و واقعا گریه کردم، یعنی واقعا یه گریه حسابی کردم از روی شوق و خیلی حس خوبی بود دیگه، خیلی حس خوبی بود. بهش طول آکادمیا گذاشتم و اینا.
حالا بذار از اون بر بگیم. آره. ببین اینطور بود که توی مراسم اعلام 48 تیم برتر ما اینطوری بودیم که آقا فکرشو نکنم، حالا خوب بودیم ولی 48 تیم برتر، حالا بایستاده بودیم و داشتن دونه دونه تیم‌ها رو می‌بختن. خب ما توی 16 تای برتر که نبودیم، ولی رفت و یهو دیدیم اسم تیم ما رو گفت و مایکل پایل هم دیدی دیگه نمیتونه اسم
علامه تابه
آفرین همون جوری گفت. ما اول فریز شدیم و بعد یهو انگار به همون وحش شده باشه که چه اتفاقی افتاده، هممون پریدیم بالا و خوشحال شدیم.
خیلی حس افتخار آمیزی بود. به عنوان اولین تیم از ایران ما تونستیم بریم ادوانس راوند.
دقیقاً.
و میگم واقعا کار راحتی نبود، خیلی کار سختی بود.
خیلی.
ولی به هدفمون رسیدیم. یعنی ما همیشه این تیم رو جمع کرده بودیم که آقا ما اصلا کاری به این نداریم که ما تو نشنال راوند با یه تیم بازی کردیم. معیار ما همیشه حسین هم بیشتر روی این موضوع تاکید داشت. میگفت که عیار ما اونجا مشخص میشه.
آره.
چون اینجا ممکنه بقیه بگن که آقا یه تیمو بردن دیگه، کار شاقی که نکردن. ولی خب اونجا ما نشون دادیم، یعنی جواب بدخواهار هم دادیم و لذت بخش بود.
خیلی آره خیلی.
و این پرونده جساب
2023
بود. 2024 هم میخوای یکم صحبت کنیم راجبش. بعد اینکه برگشتی فکر کنم اپلای کردی واسه UN دیگه،
یعنی
آره. رفتی تو یونیک. بعدش رفتی تیم ICC علامه دوباره، یعنی دوباره خواستی ICC شرکت کنی.
آره.
بعد چی شد اومدی دوباره جساب؟
ببین اتفاقی که افتاد این بود که من هنوز حسرت اون ICC درست حسابی شرکت کردن رو داشتم. یه جساب خوب با یه تیم خوب و با رفقای خیلی خوبی شرکت کردم و نتیجه فراتر از تصور رو گرفتیم. ولی یعنی قسمت ICC مودکورتی زندگی من هنوز میلنگید، واسه همین برگشتم که برم ICC. من بودم، مهرک بود، مونا بود که اولین بارشون بود و باقی اعضای تیم و تا یه حدی هم حتی رفتیم جلو. ولی من اینطوری بودم که الان توی جساب چه خبره؟ جساب داره واسه چه اتفاقی میافته؟ بچه های جساب چه جوره؟
دلت با جساب بوده دیگه؟
کجا جساب امسال کی میشه؟ آره میدونی، یعنی راستش دیگه اعتیاده رو بهت میده.
آره واقعا اعتیاد داره، واقعا اعتیاد
داره. یعنی اینطوری که حالا فکر نکنی به خاطر اینکه میری آمریکا، نه
واقعا اون کامیونیتی لذت بخش حضور توش هر سال بیای تمدید کنی اون
آفرین
تیکر رو بزنی، آقا من امسال هم هستم،
کارت
من تو این جمعم.
آفرین. دقیقا.
منم تو بازیم یه جورایی.
آره
کاملا میفهمم.
آره منم هستم. و اینکه بعد یک فرصتی پیش اومد برای اینکه من ICC رو انتخاب کنم و بمونم یا برم توی تیم جساب، و with all due respect من جساب رو انتخاب کردم. کوچ امسال دوست و رفیق عزیزم متین امیری بود که از سال قبلش کوکانسل بودیم و دوتا به نظرم ببین دوتا پدیده عجیب داشتین تیم امسال. اونا دوتا بچه های کارشناسی بودن. من واقعا فکرش نمی‌کردم، یعنی ببین توی 2024 توی دوره ملی بعد از من، یعنی سکند بیس موتر نگین بود که به نظرم واقعا چیز ارزشمندیه برای یه دانشجو کارشناسی. وقتی با خودم مقایسهشون می‌کردم، من یه تجربه شکست خورده و این دوتا بچه‌ها یه تجربه اینطوری.
شکست خورده شده؟
همون تجربه هانری دونان اول بود، میدونی؟
ولی این بچه‌ها اولین بارشون مثلا مود شرکت کردن.
آره آفرین.
و این خیلی
با سابقه هیچ یا با سابقه کم توی مودفورد. بعد کسی که الان همکارمه سمانه انوری و رتبه یکی
همکار من هم بود، البته قبل از اینکه همکار شما باشه همکار ما بود.
بیا استاتس کو رو نگاه کنیم.
چرا
استاتس کو الان سمانه ترکیش ایرلاینز؟
خب اوکی، ولی قبلش تو نسله با ما همکار بود.
اوکی
و آره زیاد
سمانه هم خیلی آدم باهوشیه،
خیلی
اینو
جز آدم اسمارتیه.
آره واقعا اسمارته،
جز آدم بسیار اسمارته که استعدادش کش شد توسط آقای مصطفی نژاد تو نسله اومد. آره نسله هم توی ترکیشه با تو و رشتش هم تجارت بین المللی.
آره.
لزوما خیلی ارتباط نداشت با ایشوهای جساد دیگه.
دقیقاً. یعنی رسماً هیچ ربطی نداشت.
آره و خیلی انرژی زیادی صرف میکنه برای دانشوی غیر حقوق بین الملل که بیاد تو جساد و
سمانه
خوب هم انجام داد. آره. واقعا خوب مود کرد. واقعا
سمانه راجب میدونی راجب نشنالیتی اومد صحبت کرد. یه چیزی که کاملا بی ربطه برای دانشجو تجارت بین الملل.
آره.
و در نهایت سجاد قدمیاری که هانت شما بود رتبه یکی کارشناسی ارشد تو کنکور، ما متین رو داشتیم به عنوان کوچ و خانم نرگس رشیدی رو به عنوان ادوایزر. آره.
خب ببین یکم بگذاریم از این جساب، حالا یه خلاصه هم بگیم. تو این جساب شرکت کردید، شما نایب قهرمان شدید با دانشگاه تهران مسابقه دارید. دو تا تیم دیگه هم بودن که سنندج، دانشگاه آزاد سنندج که واقعا من جاج بودم اون سال دیدم که چقدر خوب بودن، و دانشگاه شهید بهشتی که کوچشون هم مهران طرحی بود.
آره.
بهشتی هم خیلی تیم خوبی بود، یعنی تیما کلا واقعا خوب بودن دیگه، رقابت ها خوب و نزدیک بود، بچهای بهشتی هم خیلی مستعد بودن. در کل جساب بعد چند سال جساب یکم شلوغتری رو داشت. و شما نایب قهرمان شدید و تو دوباره اومدی بسموتر شدی، یعنی همش رو خسته شدیم بس دیگه بابا، هر سال یکی یه نفر بسموتر بشه. بعدش حالا رفتی آمریکا، یعنی به عنوان رانر اپ تیم از اون سهمیه سال قبل که یه تیم از یه کشور اگه بتونه ادوانس ران بره، سال بعدش یه تیم اگه نشنال ران بشه غیر اون تیم به علاوه تیم دوم میتونن برن، یعنی دو تا تیم امسال خوشبختانه آره برای فکر کنم 10 سال دو تا تیم رفتن دیگه، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه رفتن. دانشگاه تهران هم خیلی تیم خوبی بود، ولی خب متاسفانه تیما صعود نکرده، یعنی جفت تیم نرفتن ادوانس راوند، گرچه ما امیدواریمون این بود که لااقل یکی از دو تیم صعود کنه، ولی ببین شرایط و شانس هم به نظر من دخیله،
خیلی
دخیله، چون که متین به من گفت که هیچ کدوم از تیمای گروه شما به حد نصابه نرسن اصلا صعود کنن.
دقیقاً
این خیلی چیز عجیبیه.
آره.
یعنی هیچ، یعنی میبینی چیه، علامه تیم ایکس رو برده، دانشگاه ایکس رو برده، دانشگاه ایکس تیم ایگرگ رو برده، سیکوئنسلی اومدن همدیگه رو شکست دادن و حذف کردن.
دقیقاً همینه.
و میگم این یکی از مصادیق اون شانسه هستش دیگه.
آره
خیلی عجیب. از این موضوع که بگذریم، برای شنونده ها ممکنه سوال باشه و برای منم سواله که تو چی باعث شد که برای دومین بار بسموتر شی؟ تو یه اون سوراخ رو انگار پیدا کرده بودی توی نشنال رند ایران، هی از اون استفاده میکردی خب، و بعدش یه جورم به نظر من مثلا بچه هایی که بسموترن یکم مایندست اگرسیوی دارن، اپروچشون اگرسیوه، من تا اونجا که دیدم ها، یعنی یکم مثلا من که بسموتر نشدم، ولی خودم آدم اگریسیو بودم، میگفتن بازی سوال میپرسن، میگفتن خب که چی،
یعنی
نشون میدادم تو میمیک صورتم.
آره.
تو اینجوری نبودی، تو خیلی ریسپانسیو تر بودی، وارد دیالوگ میشدی با قاضی، قشنگ خودتو کش میدادی، یعنی
آره.
به شکل سوال قاضی خودتو در می آوردی. این خیلی پوینت مهمیه به نظرم. چی کار میکردی؟ ریحانه هنانه جعفری باش میگم ریحانه هنانه جعفری چی کار میکردی؟ چجوری خودتو تمرین میدادی؟
ببین در وهله اول یه بخشیش مال کاراکتره، یه کاراکتر اگرسیوه مثل خودت به دادو ریسپکت داره، یه کاراکتر کانتره. من تو زندگی عادی روزانه هم شاید آدم کانتریم، و این البته یه چیزی هست، اینکه بست موتر شدنم و شاید مدیونم به اینکه توی جلد یک آدم دیگه رفتم و موت کردم،
یعنی یه آواتار دیگه درست کردی.
دقیقا، چون در حالت عادی زندگیم شاید خیلی مثلا آرومتر، کم حرفتر، بی صداتر و آن نوتیسبلتر هم حتی، ولی توی زمانی که موت میکردن یادم اینطوری بودم که برای این که برای اینکه ببین کارو در بیاری باید یه آدم دیگه ای بشی، برای اصلا همین کارو میکردم، یه آدم دیگه ساختم با همون اسم، همون قیافه، ولی برونگرا.
ولی هیجان تو بیشتر کردی.
آره.
احساسات تو بیشتر بروز دادی موقع پلید کردن.
یکی از بخش مهمش اینه که پلیدر قراره حرف بزنه دیگه، تو قراره 20 دقیقه با استاپ، البته با استاپای بسیار زیاد از سمت قضات صحبت
دل قاضی رو ببری به قول دکتر.
آفرین، قراره دلبری کنی برای قاضی دیگه. تو با
حالا مردم باشی یا پسرم باشی باید این کارو انجام بدی.
آره،
فقط جوری نیست. آره.
نه به این جنسیت،
یعنی پسرم داره موت میکنه جداش قاضی مرده، اون دلبریه بحثش یه بحث مفصل و جداییه که شامل تریکا، شامل
دقیقاً
یه سری نکاتی میشه که باید موتر رعایت بکنه.
آره.
خب؟
دقیقاً موافقم. اتفاقی که میفته اینه که تو قراره در کنار IQ-ی که داری ازش استفاده میکنی و اسکریپتتو میگی، EQ-ت هم همزمان فعال کنی. قراره که قاضی رو انتیسیپیت کنی که قاضی الان هپیه باهات، هپی نیست باهات، خواهد اذیتت کنه، نمیخواد اذیتت کنه، اگه میخواد اذیتت کنه چجوری از این وضعیت بعد خودتو بکشی بیرون و اتسترا اتسترا. ولی بسموتر بودنم و مدیون چیم به نظرم این که اونجا وارد دیالوگ شدم با قاضی، یعنی اینطور نبود که من میخوام جواب قاضی رو بدم از شرش خلاص شم، نه اتفاقا یه دوره همین
ویلکامینگ بودی. آره. آقا از من بپرس، مشکلی نداره.
برای...
من نمیترسم از سوال. آره. چیزی که همه ازش میترسن من نمیترسم.
دقیقاً. من برای صحبت میکنم تو پوینت بعدی بوده. جواب سوال من همیشه کش میومد و باعث میشد که تایمینگم از دست بدم. ولی قاضی این حسو نمیکرد که من دارم میپیچونمش به عبارتی. و خب یه بخش دیگه ایش هم این بود که نباید اتکا داشت به اسکریپت. شما قرار نیستش که
متنی که جلوت قرار آره. میگیره دیگه که آره. هی باید ببینیش و توضیح بده اینا.
برای اندلایه حتی دقیقا
یه موتر نیاز داره که یک همونو ببینه وقتی که باید... یعنی انتظار قهرمانی وقتی که داری
دقیقا
باید یه جور خودت آماده کنی که آقا اگه اسکریپتم نباشه من باید از پسش بر میام.
دقیقا همینه.
و خب تو هم تقریبا خودتو آماده کرده با اینکه فشار روت بود، ولی شاید هم یه امتیازی هم بود. آره. تو به باگای طرف مقابلت هم یه دسترسی داشتی.
آره.
و آگاهی داشتی، این خیلی به نظر من کمکت کرد.
آره.
هم فشار بود هم فال بود.
هم فان بود.
آره.
هم فال بودم تماشای.
آره.
به عبارتی.
خب.
ولی در نهایت امر موتر اون چیزی که لازم داره داشته باشه چند تا وسیله است که باید توی تول باکسش باشه. در وهله اول زبان انگلیسی شه.
زبانو چیکار کردی؟ اینو بذار بهش باید بهش بپردازیم، یکم وقت بذاریم. تو چه تلاشی کردی برای اینکه لول زبان انگلیسی تو در واقع ببری بالاتر؟
ببین من از بچگی به لطف مامانم زبان خوندم. از یه جایی به بعد کشف کردم که علاقه خاصی به دنیای سینما دارم، حتی حالا بی ربط اینجا، ولی من فیلم می دیدم برای فان قضیه، ولی انگار در کنارش داشتم زبان یاد می گرفتم و در نهایت به جایی رسید که داشتم شبیه اونا صحبت می کردم، چیزایی که اونا استفاده می کردن استفاده می کردم و حتی لهجه گرفتم. خیلی بامزه. خودتون رو باید توی محیط نگه دارین، خودت می دونی، خودتو می دونی، خودتو باید به هر نحوی که هست توی محیط نگه داری، نه الزاما محیط لیگال، متن که البته متن لیگال مهمه، ولی باید به هر صورتی که میدونی و تو رو جذب میکنه توی محیط زبان انگلیسی نگه داری. و پوینت دومش اینه که
یعنی چجوری خودتو نگه میداشتی؟ فیلم میدیدی؟ نمیدونم.
آره فان من همین
کلاسینا هم شرکت میکردی یا نه بعدش مثلا؟
ببین تا 20 سالگی 21 سالگی من زبان خوندم.
درسته.
و بعد به لطف جساب دیگه نخوندم. البته قبل از این بود که چیزم بشه
کنکور رو که قبول شدی دیگه، بعدش دیگه به اون ترشولد لازمه شاید رسیدی که خودتو بکشونی سمت موت کورت.
آره یه
استاندارد اولیه حداقل تول باکس زبان انگلیسی اون چیزی که نیازه رو به قول معروف بهش دست پیدا کرد.
شاید تنها چیزی که حتی راجبش کانفیدنت بودم زبانم بود.
زبانت بود. آره. ما هم همینطور بهش کانفیدنت بودیم.
آره.
چون زبانت واقعا خوب. ولی ببین مثلا تو شاید یک نمونه از اون موترایی باشی که خب از بچگی کلاس شرکت کرده. شاید بقیه بپرسن که آقا خب منی که کلاس شرکت نکردم از بچگی تو اون فضا نبودم، من محکوم به اینم که نتونم به سموتر بشم؟ خب یعنی من پس چی؟ من نمیتونم موتکور شرکت کنم، من نمیتونم جساب شرکت کنم؟ من که جوابم اینه که چرا که نه. یعنی
آره؟
به نظر من شما به هر حال باید به اون در واقع لبلی که میخوای برسی از هر سنی که شروع بکنی میتونی برسی. چرا اصلا شاید کیفیت اون شخص بهتر از
آره؟
ایکس باشه، بهتر از تو نوعی باشه.
آره؟
خب؟
آره؟
به خاطر همین به نظر من بچه ها زیاد نباید نگران این موضوع باشن، فقط آقا زبان رو شروع کنید بیافتید توش
دقیقا
و ادامهش بدید. همین
خب؟ و پوینت دومی که بود سرچ یعنی تا زمانی که جواب یک سوال رو پیدا نکردیم ولو یک سوال بیسیک نباید از سرچ کردن دست برداریم. و در نهایت امر بعد از داشتن این دوتا تول باکس قراره که دلبری بکنی برای قاضی فارغ از جنسیتت. پس باید بلد باشی که میخوای قاضیه رو که از یک بک‌گراندی اومده و قرار سه تا قاضی توی بنچ بشینن، حالا فکر کن مثلا قاضی تو دور بین‌المللی، یکی قاضی فدرال آمریکاست، یکی وکیل دیتینیا توی گوانتانامو بوده، چند تا مثلا زندانی آزاد کرده،
کاملا مسلطن به کیس.
آفرین
دقیقاً موضوع رو خوردن دیگه.
آفرین. و یکی مثلا توی ایالت فلان جای پاکستان مثلا قاضیه یا وکیله. پس قراره که این سه تا آدم به نوع خودشون تو رو اذیت بکنن و یا تو اونا رو اذیت کنی. دو تا سایت داره دیگه. اینم خیلی مهمه و در نهایت هم باید بدونی که چجوری میتونی اعتمادشون رو جلب کنی و چطوری میتونی جذب یعنی موتت چجوری جذاب بمونه براشون توی این 20 دقیقه بهت گوش بدن.
خیلی مهمه. و ببین اون تأثیر احساسیه به نظر من خیلی مهمه. یعنی ناخودآگاه من خودم قاضی شده بودم، اولین برخوردی که داری با اون شخص خیلی تأثیر داره روی این که چه نمره قاضی بده. و خوشبختانه خدا شد تو اون تأثیر رو گذاشته بودی دیگه، یعنی اون تأثیر اولیه رو گذاشتی. بعدش هم کسایی که پشت میشینن قاضی رو میبینن نشون میده قاضی.
آره.
مثلا قاضی ما دکتر عبداللهی بود، اسمه عبداللهی بود که یه یادی هم ازش بکنیم، خیلی ارادت مخلصیم. یا بقیه قضات اینجور سرشون تکون میده، انگار داره ستیسمایی میشه اون قاضیه، داره واقعا کیف میکنه از اینکه تو چه متدی و پیش گرفتی، چطوری داری آرگیو میکنی، چقدر محترمانه و مؤدبانه داری بهش جواب میدی، چقدر اگرسیو نیستی و اینا. البته اون اگرسیو بودن یه جایی شاید
جواب بده. آره. ببین دقیقا داستان همینه، اینکه یه جایی باید به قاضی نشون بدی که ببین حتی اگر دارم غلط میگم نسبت به غلطی که میگم کانفیدنتم.
بزنی زیر میز دیگه.
آره. مثلا وقتی ریسپاندنتی نمیتونی بگی ببخشید اشتباه کردین دولت فرضی ما، یا ببخشید من دارم اشتباه میگم اصلاح میکنم، اصلا از این خبرا نیست.
آره. ولی توی جساب اون اگرسیو باید بیاد پایین، چون تشریفات واقعا شبیه آی سی جی و به نظرم موتیه که بیشترین شباهتو داره به دادگاه خودش، و چه بسا خیلی هم سخت‌تره چون ریباتل سوریباتل داریم، مثلا یه دنیای دیگه است دیگه، به قول فرزاد میگه بچه زرنگ بازیه دیگه.
آره
یه جورایی تو میخوای خودت رو نشون بدی که من اسمارتم.
دقیقاً.
و واقعا هم کسایی که اسمارتن میتونن تیم اونجا دیگه لید کنن به سمت پیروزی. و خیلی تاثیرگذاره، یعنی تیمو قشنگ میتونه برنده کنه
یا ببازونه.
و تو توی در واقع 2023 مخصوصا توی
سوری باتل
که از طرف ریسپاندنت
اومدی واقعا واقعا خوب بودی، واقعا و خیلی تاثیرگذار بود. و به بچه هم بگم ببین مثلا بعد از اینکه اون پروسه موت اولی تمام میشه 40 دقیقه 40 دقیقه این برای به طور کلی تیما فرصت دارن که یکی دو دقیقه زیرا به همو بزنن،
دقیقا
لو بدن دیگه، از لیگا لو بدن. بعد خب ریسپاندنت که میاد بعدش اپلیکنت مثلا تایم داره دیگه، تایم 40 دقیقه 42 دقیقه تایم داره که بیاد بنویسه، قشنگ بنویسه که آقا اینا این مثلا دو سه تا پوینت رو اشتباهی گفتن و خیلی هم وقت دارن. ولی وقتی که توی ریباتل اون اپلیکنت میاد صحبت میکنه، تو سوری باتل من که هیچ ایده‌ای ندارم این چی در مورد چی میخواد صحبت کنم، من یه دقیقه وقت دارم خودم رو جمع و جور بکنم و اون پوینت ها رو بنویسم و بعد یه دقیقه من باید برم پشت پودیوم و جوابشو بدم. بعد همین اگه قضات ببینن که اون تیم ریسپاندنت خوب تونسته جواب بده، به نظرم یه کمی به قول عدیدهای قش میکنن به سمت ریسپاندنت، چون که کارش خیلی سخت داره.
میدونی توی فینال 2024 کانسل اول تیم تایلند بود، نه فیلیپین بود، فیلیپین که اومد داشت سوری باتل میگفت خیلی محترم. آها اینم بگم خودت میدونی ولی جالبه که شما قراره در تمام این 40 دقیقه که حرف میزنید و اون چند دقیقه که ریباتل سوری باتل میکنید قراره که نهایت احترام رو نسبت به تیم مقابل و نسبت به بنچ داشته باشید، یعنی به خون هم تشنه ایدا ولی قراره یه جوری به هم احترام بذارید انگار برادر خونی هستید. خلاصه رفتش و داشت سوری باتل میگفت یهو پریزایدینگ جاج ازش سوال پرسید،
سوال پرسید
و کل سالون ساکت شده بود که الان این میخواد چجوری جواب بده.
معمولا این چیز رایجی نیست
اصلا، نیست
بین تو سوری باتل که یه دقیقه طرف وقت داره بزنه زیرش بازی بیاد سوال بپرسه و
پسر جواب
جواب داد و البته اینم آره
بسمنتر شد
آره و اینم از ریبات سوری باتل که باید بهش اشاره میکنه. خوب شد که بهش اشاره شد، چیز خیلی مهمی.
خیلی
رسیدیم به آخرای پادکست، یه ساعت قرار بود نیم ساعته بکنم جمع کنیم ولی نمیشه، جسابه نمیشه واقعا کمتر از این حرف زد،
جساب کردیتش خیلی بیشتر
خیلی خیلی به عنوان لست ادوایس یه کسی که دوبار جساب شرکت کرده برای بچه هایی که میخوان اولا مودکور شرکت کنن چه ادوایسی داری؟
به نظرم نترسین و خودتون رو بندازید وسطش،
بندازید وسط،
یعنی تا زمانی که دارید به این overthink میکنید که من زبانم خوب هست، من حقوق نوبت بلدم، مثلا میتونم کارو در بیارم، ویزا میگیریم،
مطلقا به نظرم نباید اصلا کار داشته باشم با ویزا
اصلا، چون حتی اگر شما در دور ملی هم متوقف بشید که امیدوارم نشید، قراره با یک به قول هومن added value از جساب برید یا توی جساب دوباره بمونید و شرکت بکنید. برای همین مهمتر از همه اینه که نترسید و بزنید به آب. واقعا
مصداق بارزش تیم دانشگاه سنندج بود،
واقعا همینه،
امسال شرکت کردن سال، یعنی سال قبل، و از اونا اگه بپرسی قشنگ میتونم بگم ایشالله در آینده از کوچشون سیاوش میرزایی عزیزم قطعا دعوت میکنیم که بیاد، یه موتور خیلی خوبی هم داشتن خدا
خیلی
ماجد رمضان آره.
ببین یه جوری موت میکرد انگار از دور بین الملل آره. کندنش آوردن باشن دور ملی،
همه شما بچه کارشناسی
آره
متولد 81
خب خیلی کوچولو
آره. واقعا اون اعتماد به نفس خیلی جان. و یکی از تیم‌ها سال 2020 ما شرکت کردیم، 6 تا تیم بود، تیم فردوسی اون موقع هنگام الهی فرد و یکی دیگه از اعضای تیمشون حالا در صورت بچه شرکت کرده بودن، ششم از 6 تا تیم شدن، اسپریت آف جساب جایزهشو بردن.
خب
سال 2022 من دوباره شرکت کردم، اونا هم اومده بودن، حالا سجاد قدمیاری هم بود تونت. اینا اومدن قهرمان شدن
آره.
و ما اینجوری بودیم که
آره دیگه fake it until you make it
آره، یعنی اومدن اول تجربه کردن
آفرین،
بعد اومدن شرکت کردن قهرمان شدن، دو تا از بسموترا هم از دانشگاه فردوسی بود. و واقعا لیاقت قهرمانی هم داشتن حقیقتا، هم ما رو بردن هم تربیت مدرس.
دقیقاً
من موتر بودم، صدرام موقع موتر بود.
آره.
تیممونم کوچش پارمیدا اسدی
بود.
و ما تیم خوبی بودیم ما، ولی کرونا اینا زد آخر یعنی
آره.
ریسپاندنتمون رو زد پکون کلن، یعنی من و منیره ریسپاندنتمون کرونا گرفتیم که
آره ویدیوهاشو نشون.
آره با ماسک اومدیم صدا هم نمیرسید به آره. بزاد ولی واقعا لیاقتشون قهرمانی. در هر صورت آخرین حرفت دیگه، حرف دیگه ای نداری؟
امیدوارم که تعداد بیشتری تیم از ایران ببینیم توی دور بین الملل، چون بی اغراق میگم ما چیزی که لازم داره رو داریم ها، ولی لازمه که این انقدر این سنت انقدر تکرار بشه که در نهایت برسیم به اون جایی که باید باشیم.
آره دیگه همش بالا پایین میشه، یکم رو مخه هر سال یه سال آقای 6 تا تیم یه سال.
آره.
آقا این رویه باید از طریق دانشگاه ها و بالاخص اون سرپرست تیم که نقش محوری و مهمی داره باید ایفا بشه. آره. و توی علامه
ما قلب تپنده داریم،
ما قلب تپنده مون دکتر عسکریه.
آره.
من دوست دارم واقعا، امیدوارم که تو سایر دانشگاه هم چون هست واقعا چرا نباید به بچه ها کمک بشه که این فضا رو تجربه بکنن و بیان شرکت بکنن و اون به قول معروف من همیشه این فایتره.
آره.
باید ساختشم روحیه و ما تو هر کدوممون تو زندگیمون داریم میبینیم اون روحیه فایتریه برای ما مونده و دکتر عسکری خیلی کمکمون کرد. آره. و منی که الان سربازم وقتی که برمیگردم میگم من تو چه شرایطی تونستم دووم بیارم، چیزی که منو نکشته
قوی
ترم کرده، توی سربازه میگم که اینم یه شرایطیه به هر حال.
آره
یه بخشی از زندگیه، من با این واقعیت کنار اومدم. توی جسا فهمیدم که هیچ بهونه ای ندارم
مفرم.
اگه به مشکلی بخورم من به هر حال باید برم جلوی اون قضات پیلیل بکنم و تیمم موفق بشه. اون قضات براش مهم نیست که چه بر سر من گذشته.
آره واقعا همینه.
و در نهایت هم برای کس دیگه یا مهم نیست چه بر سر من گذشته.
آره.
اون چیزی به هر حال من باید به اون نتیجه برسم. اون موقع است که میتونم یک روایتی داشته باشم از و اون که چه بر سر من گذشته. اینو همیشه دکتر عسکری میگه. و مایندست ویکتیم زدایی باحالیه. و خیلی خوبه. دمت گرم اومدی.
قربونت.
مرسی از اینکه اومدی. بعد از مدت ها ما هم پادکستمون دوباره یه رونقی گرفت و خوشحالم که با جساب بود. گفتگوی خیلی خوبی بود. دمت گرم حنان جان. امیدوارم که فکر نمی‌کنم دیگه هتریک کنی تو جساب، ولی دیگه وارد وادی کار و اینا شدی. امیدوارم پایان نامت هم دفاع بکنی و
آره.
به سلامتی فارغ التحصیل شی و هم در آینده شغلی و هم تحصیلی خودت همواره موفق باشی.
ممنونم. مرسی از دعوتت. خوش گذشت.
قربانت.
مرسی. خدا حافظ.
قربانت. خدا حافظ.